سلام به شما. امروز می‌خوایم یه بررسی دقیق و کاربردی داشته باشیم روی یه راهنما که برای تجهیز دفتر کار در اختیار داریم. هدف اینه که فراتر از یه چک‌لیست ساده بریم و ببینیم چطور میشه با انتخاب‌های درست فضایی ساخت که نه تنها کارآمد باشه، بلکه واقعاً به بهتر کار کردن شما کمک کنه. منبع ما یه خلاصه راهنماست که خب روی تجهیزات ضروری تمرکز داره، از میز و صندلی گرفته تا نورپردازی و پارتیشن و این چیزا. مأموریت ما تو این گفتگو اینه که اون جوهره اصلی این راهنما رو برای شما استخراج کنیم، اون نکات کلیدی، شاید اونایی که کمتر به چشم میان ولی میتونن تفاوت واقعی رو تو محیط کار شما ایجاد کنن.
دقیقاً، و نکته مهم اینه که این انتخاب‌ها صرفاً بحث زیبایی شناسی یا حتی نمیدونم راحتی لحظه‌ای نیست. راهنما به درستی اشاره می‌کنه که این تصمیمات مستقیماً روی بهره‌وری بلند مدت، تمرکز و حتی سلامت جسمی و روانی شما و همکارانتون تأثیر می‌ذاره. در واقع داریم در مورد زیرساخت‌های عملکرد صحبت می‌کنیم.
خب پس بیاین از جایی شروع کنیم که بیشترین زمان رو تو دفتر کار اونجا می‌گذرونیم. میز و صندلیه. راهنما خیلی روی ارگونومیک بودن این دوتا تاکید کرده. همه ما میدونیم راحتی مهمه، ولی به نظر میرسه راهنما این موضوع رو چیزی فراتر از یه توصیه ساده میبینه. استدلال اصلیش چیه که شاید کسی که داره اولین دفترش رو تجهیز میکنه ازش غافل باشه؟
ببین، نکته کلیدی که راهنما روش انگشت میذاره تأثیر تجمیعی نشستن طولانی مدته. میدونین وقتی ساعت‌ها پشت میز هستیم، فشارهای کوچیک اما مداوم به ستون فقرات، گردن، شونه‌ها، مچ‌ها وارد میشه. اینجاست که ارگونومی معنی پیدا میکنه. راهنما مشخصاً به میز با ارتفاع حدود 70 تا 75 سانتی متر اشاره میکنه. این ارتفاع کمک میکنه آرنج‌ها زاویه 90 درجه داشته باشن و شانه‌ها راحت باشن، و برای صندلی فقط داشتن پشتی کافی نیست. قابلیت تنظیم ارتفاع، تنظیم پشتی برای حمایت از گودی کمر و حتی گاهی تنظیم دسته صندلی، اینها ویژگی‌هایی هستند که از بروز خستگی مفرط و دردهای مزمن جلوگیری می‌کنند. در واقع راهنما میگه این فقط خرید مبلمان نیست، بلکه یه سرمایه‌گذاری مستقیم روی مهمترین دارایی شما، یعنی توانایی کار کردن بدون درد و با تمرکز بالا. وقتی جسم شما تو وضعیت درستی قرار داره، خب ذهنم آزادتره که روی کار تمرکز کنه.
پس یعنی فراتر از راحتی، بحث پیشگیری از فرسودگی و حفظ تمرکزه. کاملا قابل درکه. اما خب این صندلی‌ها و میزای ایدئال معمولا هزینه بیشتری هم دارن دیگه. آیا راهنما راهکاری برای ایجاد تعادل بین این ایدئال ارگونومیک و بودجه‌های محدود مثلا برای استارتاپ پیشنهاد میده؟ فقط میگه اولویت بندی کنید یا نکته عملی تری هم داره؟
سوال خیلی خوبیه، چون واقعیت بسیاری از کسب و کارا همینه. راهنما به طور مستقیم به این چالش اشاره میکنه و تو بخش نکات کاربردی که بعداً بهش میرسیم، راهلایی مثل استفاده از متریال‌های اقتصادی‌تر مثل MDF برای میزا رو مطرح میکنه. اما پیام اصلی در مورد ارگونومی اینه، حتی اگه نمیتونید تمام ویژگی‌های ایدئال رو داشته باشید، روی اصلی ترین‌ها تمرکز کنید. مثلا یه صندلی با قابلیت تنظیم ارتفاع و پشتی مناسب حیاتی‌تر از میزی با جنس چوب خاصه. راهنما یه جورایی میگه تو ارگونومی حداقل‌های ضروری وجود داره که نباید فدا بشن حتی با بودجه محدود. اولویت با سلامت و کارایی پای است.
آها، این تفکیک بین ضروریات و امکانات لوکس‌تر تو ارگونومی جالبه. حالا از راحتی فیزیکی بریم سراغ ابزار اصلی کار دیجیتال، کامپیوتر و لوازم جانبی. اینجا چه نکاتی تو راهنما برجسته شده؟ به نظر میرسه انتخابها خیلی واضح باشن، ولی شاید جزئیاتی هست که مهمه.
راهنما اینجا روی دو محور اصلی تاکید داره: قدرت پردازش و تعامل کاربر. نیاز به کامپیوتر قدرتمند که بتونه نرم افزارهای مورد نیاز شما رو روان اجرا کنه خب بدیهیه، چون هر وقفه‌ای تو کار یعنی کاهش بهره‌وری. مانیتور با کیفیت هم فقط برای وضوح تصویر نیست، بلکه برای کاهش خستگی چشم تو استفاده طولانی مدت هم مهمه. اما نکته‌ای که راهنما به خوبی بهش پرداخته و گاهی دست کم گرفته میشه، لوازم جانبی ارگونومیکه، ماوس و کیبورد. استفاده مداوم از مدل‌های غیر استاندارد میتونه تو بلند مدت باعث مشکلات جدی مثل سندروم تونل کارپال بشه. پس انتخاب ماوس و کیبوردی که دست تو وضعیت طبیعی قرار بگیره، مثل صندلی ارگونومیک، یه سرمایه‌گذاریه برای جلوگیری از آسیب و حفظ راندمان.
درسته. یعنی اینم مثل همون صندلی است.
دقیقاً. یه نکته استراتژیک هم که تو راهنما اومده و برای شما که ممکنه فضای متغیری داشته باشید یا تیمتون نیاز به جابجایی داشته باشه، میتونه مهم باشه. مقایسه لپتاپ و دسکتاپ. راهنما اشاره میکنه که برای دفاتر کوچیکتر یا نقشایی که نیاز به انعطاف پذیری دارن، لپتاپ میتونه گزینه بهتری باشه. این فقط بحث صرفه‌جویی تو فضا نیست، بلکه یه تصمیم استراتژیک بین قابلیت حمل و انعطاف پذیری لپتاپ در مقابل قدرت پردازش بالاتر و ارگونومی بهتر، البته با مانیتور و کیبورد جدا یه سیستم دسکتاپه. راهنما شما رو تشویق میکنه که بر اساس نوع کار و نیازهای واقعی تیمتون این انتخاب رو انجام بدید.
درسته، این نگاه استراتژیک به لپتاپ در مقابل دسکتاپ فراتر از فقط اندازه اونهاست. جالبه. حالا فرض کنیم تجهیزات فردی رو انتخاب کردیم. چطور میتونیم فضای کلی دفتر رو مدیریت کنیم؟ به خصوص اگه بخوایم تیم‌ها رو جدا کنیم یا کمی حریم خصوصی ایجاد کنیم. راهنما به پارتیشن‌های اداری اشاره کرده. چه گزینه‌ها و کاربردهایی رو معرفی می‌کنه؟ اینها فقط دیوارک‌های موقت هستن یا نقش بیشتری دارن؟
ببین، پارتیشن‌ها خیلی بیشتر از دیوارک‌های موقت هستن. راهنما اونها رو ابزار کلیدی برای شکل‌دهی به فضا و جریان کار معرفی می‌کنه. کاربردهاشون چندگان است. اول خب تقسیم فیزیکی فضا برای ایجاد مناطق کاری مشخص، مثلا جدا کردن تیم فروش از تیم فنی. دوم ایجاد حریم خصوصی بصری و تا حدی صوتی که برای کارهایی که نیاز به تمرکز بالا دارن حیاتیه. سوم حتی میکنن در هدایت رفت و آمد تو دفتر و بهبود زیبایی شناسی محیط نقش داشته باشن. یه جورایی مسیر تعریف میکنن.
پس خیلی کاربردی تر از چیزی هستن که به نظر میاد.
دقیقاً. راهنما دو نوع حسبی رو با مزایا و معایبشون بررسی میکنه. یکی پارتیشن های شیشه‌ای، اینها نور طبیعی رو عبور میدن، فضا رو دلباستر و مدرنتر نشون میدن و حس همکاری و شفافیت رو تقویت میکنن. اما خب معمولاً گرونتر هستن و حریم خصوصی صوتی کمتر ایجاد میکنن. نوع دوم پارتیشن های MDF یا متریال های مشابه هستند. اینها معمولاً از نظر اقتصادی به صرفه ترن، حریم خصوصی بیشتری هم بصری و هم صوتی ایجاد می کنن و تنوع طرح و رنگ بیشتری هم دارن. راهنما در واقع میگه انتخاب بین این دو بازتابی از فرهنگ سازمانی شما، نیازهای عمل کردی، یعنی چقدر به تمرکز فردی نیاز دادید در مقابل همکاری تیمی و البته بودجتونه.
پس انتخاب پارتیشن هم یه تصمیم استراتژیکه که روی فرهنگ و کارایی تأثیر میذاره، نه فقط دکوراسیون. خیلی جالب تر شد. و نکته بعدی که گفتید راهنما بهش پرداخته نورپردازیه. این یکی واقعا از اون مواردیه که فکر کنم خیلی ها به سادگی از کنارش میگذرن و به همون نور سقفی معمولی اکتفا میکنن. توصیه خاص راهنما تو این زمینه چیه و چرا اینقدر مهمه؟
دقیقاً. و خوشحالم که روی این نکته تاکید میکنید، چون راهنما هم به درستی اهمیتش رو برجسته کرده. نور نامناسب فقط باعث نمیشه فضا دلگیر به نظر برسه. میتونه مستقیماً باعث خستگی چشم، سردرد، کاهش انرژی و افت تمرکز بشه. راهنما قویان استفاده از لامپ‌های LED رو توصیه میکنه، نه فقط به خاطر صرفه‌جویی تو مصرف انرژی و عمر طولانی تر، که البته اینا هم مهمه، بلکه به خاطر کیفیت نورشون. نکته کلیدی که راهنما روش تاکید میکنه دمای رنگ نوره. توصیه شده از نور سفید خونسا، یعنی حدوداً 4000 کلوین استفاده بشه.
4000 کلوین؟ چرا این عدد خاص؟
چون این نور شبیه ترین حالت به نور طبیعی روز تو اواسط صبحه. نه به زردی نورهای گرم غروبه که حس خوابالودگی بده و نه به آبی تند نورهای خیلی سرده که میتونه حس مصنوعی و خسته کننده ایجاد کنه. به این میگن نور هوشیاری. به حفظ تمرکز و انرژی در طول روز کاری کمک میکنه. پس نورپردازی مناسب یه ابزار نامرئی اما قدرتمند برای بهبود عملکرد و حال و هوای دفتره.
نور هوشیاری، عجب تعبیر جالبی. پس نور هم خودش یه ابزاره برای مدیریت انرژی تیم. حالا میرسیم به چالشی که تقریباً تو هر دفتری وجود داره. نظم دادن به اسناد و مدارک. راهنما به قفس‌های بایگانی اشاره کرده. بجز این که خب جای برای گذاشتن کاغذها هستن، چه نقش دیگه‌ای دارن؟
نقش قفس‌های بایگانی در نگاه راهنما فراتر از یه انبار ساده است. اولاً بحث کارایی دسترسی مطرحه. وقتی اسناد به درستی دسته‌بندی و در قفس‌های مناسب قرار بگیرن، زمان پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز به شدت کاهش پیدا می‌کنه. این یعنی صرفه‌جویی مستقیم تو وقت. ثانیاً و شاید مهمتر، بحث امنیت اطلاعات. راهنما به طور مشخص به مدل‌های قفلدار اشاره می‌کنه.
آها، قفلدار بودن مهمه پس؟
خیلی. این برای محافظت از اسناد حساس مثل قراردادها، اطلاعات مالی، پرونده‌های پرسونلی یا هر داده محرمانه دیگه‌ای ضروریه. در دنیایی که نشت اطلاعات میتونه فاجعه بار باشه، قفسه قفلدار یه لایه امنیتی فیزیکی مهمه. پس قفسه بایگانی خوب هم ابزار سازماندهیه و هم بخشی از استراتژی مدیریت اطلاعات و امنیت شما.
نظم و امنیت در کنار هم، این نگاه به قفسه بایگانی اهمیتش رو دوچندان میکنه. خب به نظر میرسه راهنما بعد از پوشش تجهیزات اصلی یه سری نکات کاربردی و جمع‌بندی هم ارائه داده که برای مرحله تصمیم گیری و خرید خیلی میتونن مفید باشن. اونا چی هستن؟ مثلا چطور باید اولویت بندی کرد یا با بودجه کنار اومد؟
بله، این نکات در واقع راهنمای عملی پیاده سازی توصیه‌های قبلی هستند و به شما کمک می‌کنن هوشمندانه‌تر تصمیم بگیرید. اول، اولویت بندی استراتژیک. راهنما تأکید می‌کنه که بودجه محدودتون رو اول صرف چیزهایی کنید که بیشترین تأثیر رو روی سلامت و بهره‌وری روزانه دارن. یعنی صندلی و میز ارگونومیک و یه سیستم کامپیوتری قابل اتکا.
یعنی ستون فقرات دفتر کار.
دقیقاً. اینها ستون فقرات دفتر کار شما هستن. بعد میتونید سراغ پارتیشن ها، قفسه های بیشتر یا تجهیزات جانبی برید. این یعنی تمرکز منابع روی نقاط اهرمی. دوم، مدیریت هوشمندانه بودجه. وقتی بودجه محدوده، راهنما پیشنهاد میکنه دنبال تعادل باشید نه لزوماً ارزان ترین گزینه. مثالش همون استفاده از میزهای MDF به جای چوب طبیعی. یا پارتیشن های ساده تر MDF به جای شیشه ای. اینها انتخاب های آگاهانه ای هستند برای کاهش هزینه در جاهایی که تأثیر کمتری روی عملکرد اصلی دارن بدون اینکه کیفیت ضروری فدا بشه.
منطقیه.
سوم، کیفیت و گارانتی به عنوان سرمایه گذاری. به خصوص برای تجهیزات الکترونیکی مثل کامپیوتر، مانیتور و حتی پرینتر، راهنما تأکید میکنه که خرید محصولات با کیفیت تر و دارای گارانتی معتبر تو بلند مدت هزینه ها رو کاهش میده. این یعنی پیشگیری از هزینه های غیر منتظره، تعمیرات یا جایگزینی زود هنگام و خب تضمین تداوم کار. این یه جور مدیریت ریسکه.
درسته، گارانتی مهمه واقعا.
و چهارم، استفاده از تخصص. راهنما خیلی واقع‌بینانه پیشنهاد می‌کنه که اگر در مورد چیدمان فضا، انتخاب بهترین نو پارتیشن یا حتی تطبیق تجهیزات با نیازهای خاصتون مطمئن نیستید، از مشاوره شرکت‌های متخصص تو این زمینه استفاده کنید. حتی اسم یه شرکت سهلان نماد به عنوان مثال ذکر شده. این یعنی قبول کنیم که گاهی کمک گرفتن از یه متخصص میتونه از اتلاف هزینه و انرژی ناشی از انتخابهای اشتباه جلوگیری کنه، مخصوصا تو فضاهای پیچیده تر یا با نیازهای خاص.
این نکات واقعا نقشه راه خوبی برای اجرا هستن. اولویت بندی اهرمی، انتخابهای آگاهانه برای بودجه، نگاه بلند مدت به کیفیات و گارانتی و نترسیدن از کمک گرفتن از متخصص. عالیه. پس اگر بخوایم یه جمع‌بندی نهایی از پیام اصلی این راهنما برای شما که در حال برنامه ریزی برای دفتر کارتون هستید داشته باشیم، اسارش چی میشه؟
اساره اصلی این راهنما رو میشه تو چند نکته کلیدی خلاصه کرد. اول، ارگونومی به عنوان پایه سلامت و تمرکز. روی میز و صندلی مناسب سرمایه گذاری کنید. این واقعا مهمه. دوم، ابزار دیجیتال کارآمد. کامپیوتر و لوازم جانبی رو متناسب با نیاز واقعی کارتون انتخاب کنید تا سرعت و دقت تضمین بشه. سوم، مدیریت هوشمندانه فضا. از پارتیشن ها برای ایجاد تعادل بین همکاری و تمرکز فردی استفاده کنید. فکر کنید ببینید کدوم براتون اولویت داره. چهارم، محیط حسی مناسب. به نورپردازی با تأکید بر همون نور خونسای LED توجه کنید تا انرژی و هوشیاری حفظ بشه. پنجم، سازماندهی و امنیت اطلاعات. از قفسه‌های بایگانی مناسب و در صورت نیاز قفلدار برای نظم و امنیت اسناد استفاده کنید. و پیام فراگیر راهنما اینه که تجهیز دفتر کار یه فرایند استراتژیکه که نیاز به ارزیابی دقیق نیازها، در نظر گرفتن محدودیت بودجه و اولویت دادن به کیفیت تو نقاط کلیدی داره. هدف نهایی ساختن فضاییه که نه تنها زیبا و راحت باشه، بلکه به طور فعال به افزایش بهره‌وری و رضایت شما و تیمتون کمک کنه.
خب، ما با هم مهمترین لایه‌های این راهنما رو برای تجهیز یه دفتر کار کارآمد و انسانی بررسی کردیم. از اهمیت حیاتی ارگونومی که دیدیم فراتر از راحتیه، تا نقش استراتژیک ابزارهای دیجیتال، مدیریت هوشمندانه فضا با پارتیشن، تأثیر نامرئی ولی قدرتمند نورپردازی و ضرورت نظم و امنیت بر بایگانی. به نظر میرسه هر انتخابی، هر چقدر هم کوچک، میتونه روی تصویر بزرگتر کارایی و حال خوب ما تو محیط کار تأثیر بذاره.
دقیقا همینطوره. و زیبایی این راهنما در اینه که نشون میده چطور میشه با نگاه استراتژیک بین این عوامل مختلف، بودجه و نیاز به کیفیت، یه تعادل هوشمندانه برقرار کرد. این فراتر از یه خرید ساده است، یه جور طراحی تجربه است.
و حالا یه سوال نهایی برای اینکه شما بیشتر بهش فکر کنید. سوالی که از دل این بحث بیرون میاد، اما شاید خود راهنما کمتر بهش پرداخته باشه چون بیشتر روی جنبه‌های فیزیکی متمرکز بود. سوال اینه، چطور تجهیزات دیجیتالی که روزمره استفاده می‌کنید، نرم افزارها، ابزارهای ارتباطی، سیستم‌های مدیریت پروژه، فضای ذخیره‌سازی ابری با این محیط فیزیکی که بر اساس این راهنما می‌سازید تعامل می‌کنند؟ یعنی آیا این دو دنیا، فیزیکی و دیجیتال، تو فضای کاری شما همدیگر رو تقویت می‌کنند؟ مثلا آیا چیدمان دفتر استفاده از ابزارهای دیجیتال مشترک رو راحت‌تر می‌کنه؟ آیا نورپردازی مناسب به کاهش خستگی ناشی از نگاه کردن طولانی به صفحه نمایش کمک می‌کنه؟ یا شاید نقاط استحکاکی وجود داره؟ مثلا یه فضای باز عالی برای همکاری ممکنه تمرکز لازم برای کار عمیق با یه نرم افزار پیچیده رو سخت کنه. فکر کردن به این همافزایی یا تداخل بین دنیای فیزیکی و دیجیتال تو بستر کاری خودتون میتونه لایه بعدی بهینه‌سازی محیط کارتون باشه. یه چیزی برای فکر کردن. ممنون که در این کاوش همراه ما بودید. امیدواریم این نکات به شما در ساختن محیط کاری کمک کنه که هر روز با انرژی بیشتری تون قدم بذارید.